أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. خدا رو شاکرم که خداوند توفیق داد جلسه 16 هم از سلسله مباحث تفسیر سوره مکی یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ جوامع الجامع علامه طبرسی و تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی خدمتگزار طلاب عزیز و علاقمندان به مباحث قرآنی هستم. خب الحمدلله رسیدیم به تفسیر آیه 13 سوره مبارکه یوسف و انشالله اگر برسیم آیه 14. در ابتدا آیه رو با هم قرائت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العلي العظيم. أما آية 13، موضوع آية 13 اینه که نگرانی و اندوه یعقوب علیه السلام از فراق یوسف علیه السلام با غفلت برادران. پس موضوع که ما برای این آیه انتخاب کردیم این شد: نگرانی و اندوه یعقوب علیه السلام از فراق یوسف با غفلت برادران. در ادامه آیات قبلی که بحث شد، برادرها اومدن به پدر گفتن قالو یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون، چرا ما رو ایمن نمیدونی نسبت به یوسف و قطعا ما نسبت به او خیرخواه هستیم، او رو بفرست ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، که گفتیم با دو روش و بهانه در حقیقت یوسف رو از پناهگاه پدر بزرگوارشون در آوردن و گفتن و انا له لحافظون، ما قطعا و حتما و 100% محافظ او هستیم. جواب یعقوب پیامبر در درخواست برادران برای اینکه او رو برای گردش و تفریح ببرند همراه گوسفندان، حضرت یعقوب علیه السلام اینطور جواب داد. قال، گفت یعقوب پیامبر، ترجمه گام به گام آیه، پدر گفت قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، به یقین من یا قطعا من لیحزننی ان تذهبوا به، لام لیحزننی هم در حقیقت لام مزهلقه است برای تأکید قطعا من، حتما لیحزننی اندوهگین می کند مرا. خب چه چیزی یعقوب رو اندوهگین می کنه؟ ان تذهبوا به، که شما ببرید او را از نزد من، گرچه این تو ترجمه نیست، این که او را ببرید لیحزنونی، قطعا من رو محزون و اندوهگین می سازد. در حقیقت ان تذهبوا به با ان مستریه تأویل به مستر محلا منصوب باشه تا فاعل لیحزنونی باشه. اگر ترجمه در حقیقت تأویل به مصدری رو با ذهاب ترجمه کنیم، اینطور میشه که به یقین من حتما اندوهگین می کند مرا بردن یوسف، که مستری ترجمه کرد. و می بینید که در ترجمه تحت اللفظی خب تفاوتش با ترجمه نثر معیار و روان اینه که تو ترجمه تحت اللفظی چون در زبان مقصد یعنی زبان فارسی چینش افعال و جملات و حروف متفاوت با زبان مبدع یعنی عربی، به خاطر همین وقتی که همه نکات رو مخصوصا میاری ترجمه ثقیل میشه، به خاطر اینکه جامعیت واژگانی و زبانی زبان عربی رو زبان فارسی نداره. پس پدر در جواب فرزندان این گونه گفت: انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و اخاف و می ترسم. اینم عطف به همون قال است. در حقیقت دومین سخن یعقوب پیامبر این بود. شما میتونید در ساختارای این طور رسم کنید برای خودتون، قاله رو دو شاخه بزنید، یک انی لیحزننی ان تذهبوا به و دوم و اخاف ان یأکله الذئب و می ترسم ان یأکله الذئب که بخورد یوسف را یعنی او را گرگ، که از ذئب فاعلش. خب اینجا می‌بینید باز اخافو فعل و فاعل، انا فاعلشه، یعقوب علیه السلام میگه میترسم ان یأکله الذئب. ان یأکله باز با ان ناسبه مصدری تعویل به مصدر میره، در حقیقت از اکل تعویل به مثلش اینگونه ترجمه میشه که می ترسم خوردن گرگ یوسف را، در حالی که واو و انتوان جمله جمله حالی است. در حقیقت نسب این جمله حالی از فاعل تذهبون. اگر شما یوسف رو ببرید اون بردن شما در حالی محقق میشه که و انتم عنه غافلون، در حالی که شما عنه از وی بیخبران باشید یا غافل باشید. حالا بیخبران به نظر بنده دقیق تره. خب این ترجمه تحت اللفظی و گام به گام آیه. اما گزیده مفهوم این آیه از تفسیر تسنیم در ابتدا میگیم، بعد میریم سراغ واژگان و نکات تفسیری. استاد آیت الله جوادی آمونی فرمودن یعقوب علیه السلام در درخواست برادران که گفتن ارسلهم معنا غدن یرتع و یلعب، درخواست فرزندان رو رد نکرد ولی اتمام حجت کرد که دوری یوسف، یک اینکه لیحزننی با تأکید دو چندان قطعا و حتما مرا غمگین می کند و دوم اخاف و ان یأکله الذئب، بیم دارم که در بیابان پرگرگ کنعان وقتی که شما سرگرم تفریح و بازی هستید و شما مشغول کار خودتون هستید از یوسف غافل بشید و در این هنگام گرگی یوسف رو بدره و از شما هم کاری بر نیاد، چون شخص غافل توفیق خیرخواهی و نگهداری نداره. اگر شما از یوسف غافل بشید تا بیایید به خودتون بیایید، گرگ به یوسف لطمه زده. این خلاصه بحث آیت الله جوادی آمونی که با اون ترجمه تحت اللفظی و دقیقی که ما خیلی تأکید داریم دیگه نکات تفسیری روان میشه. ما به خاطر همین سعی میکنیم آیه رو، نکات مهمش رو خدمت دوستان بیان کنیم. اما واژه کلیدی که استاد نعت‌الله جوادی آمونی فرمودن واژه ذئب، فرمودن ذئب حیوان معروف همون گرگه، که تکرار این واژه کلن تو قرآن هم 3 مرتبه است. فرمودن بادی که از هر جهت میوزه، فرمودن تذاعبت ریح، چون مانند گرگ این باد از هر سو میوزه. حالا بعضی ها تو تعبیر محاوره به نظرم میاد باشه که میگن هوا گرگیه، به نظرم اینطور هست، شاید من اشتباه حضور ذهن دارم، که فرمودن ارض مذعبه، یعنی سرزمینی که در اون گرگ فراوانه. اذا فرمودن مذعبه محدوده ای از سرزمین شام بوده که به مذعبه معروف بوده و گرگهای خوناشام فراوانی داشته. این واژه کلیدی آیه. علامه طبرسی در ذیل این آیه 2 بهانه در حقیقت یعقوب علیه السلام رو در پاسخ درخواست برادران بیان میکنه. علامه طبرسی فرمودن حضرت یعقوب علیه السلام پیش فرزندانش برای اینکه یوسف رو با خودشون نبرن 2 بهانه آورد. یک این که دوری و جدایی یوسف باعث غم و اندوه یعقوب میشه، چون حتی 1 ساعتم پدر طاقت تحمل دوری یوسف رو نداره. دوم که این که یعقوب علیه السلام میترسید وقتی برادران به خوردن و بازی کردن مشغول بشن و از یوسف غافل بشن، گرگ بر یوسف حمله کنه. چه میبینید؟ عین همون خلاصه مباحث که از متن آیه ترجمه کردم و گزیده تفسیر تسنیم رو گفتم، این همین مطلب رو تفسیر جوامع الجامع بیان کرده. ناچاران حالا از باب اینکه دوستان طلبه امتحانم دارن اینها رو تکرار کردم، مگر نه خیلی فایده آنچنانی نداشت. اما بریم به نکات تفسیری وارد بشیم که نکات لطیفی رو استاد نایت‌الله جوادی آمونی در تفسیر تسنیم بیان کرده. نکته اول در مورد نگرانی و اندوه حضرت یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام که به اسرار کلی رخداد آگاه بود، درخواست برادران یوسف رو رد نکرد، ولی بی اتمام حجت هم این امانت الهی رو به دست برادران نسپرد. لذا فرمودن که فراق یوسف من رو اندوهگین میکنه و ترس از این دارم که گرگ او رو بدره و شما غافل بشید. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. این تعبیر بیانگر حال درونی یعقوب علیه السلام در غیبت یوسف است. پدر با فرض عطوفت و مهربانی برادران یوسف و اینکه اندوه پدر بر ایشان سخت است، فرمودند که بردن یوسف من رو اندوهگین میکنه و نفرمود که من با آمدن او موافقت نمیکنم. لذا این تعبیر یعقوب علیه السلام نشانه عذره، یعنی بردن یوسف من رو محزون میکنه و شما هم که ظاهرا به ناراحتی من پدر راضی نیستید. البته این نکته هم هست که بنا به 2 دلیل چه بسا برادران بی اعتنایی کردن نسبت به حزن و اندوه یعقوب علیه السلام، 1 حسادت اونها و 2 این که پدر رو به گمراهی خونده، گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین، متهم کردن حضرت یعقوب علیه السلام و این میتونه دلیل باشه به این که برادران نسبت به اندوه یعقوب علیه السلام بی اعتنا بودن. در اینجا پاسخ به یک پرسش در مورد حزن یعقوب علیه السلام هم بسیار لطیفه که استاد نایت الله جوادی عمری بیان کرده. فرمودن خوف و حزن فراوان یعقوب در فراق یوسف با این آیه منافاتی نداره. آیه 62 سوره مایده یوسف علیه السلام فرموده بدونید الا آگاه باشید ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی نه ترسی نسبت به آینده دارن و نه حزنی نسبت به گذشته دارن. مفسرین فرمودن خوف نسبت به آینده است و حزن و اندوه غم و غصه نسبت به گذشته است. حالا سوال اینه آیا این آیه منافاتی داره با حزن اندوه فراوان؟ چرا که یعقوب علیه السلام انسان کامل و از پیامبران الهیه و حزن وی در حقیقت برای یوسف علیه السلام منافاتی با مقام نبوتشون نداره. استاد نتولا جوادی آمولی فرمودن حزن یعقوب علیه السلام همانند دلبستگی بسیار یعقوب به یوسف علیه السلام برای مسائل دینی بود. غمناکی یعقوب علیه السلام برای فرزند ملکوتی خودش و امید آینده نبوت امری طبیعی بوده. لذا خود یعقوب علیه السلام در پاسخ برادران یوسف اینطور گفتش که قال آیه 86 سوره که یوسف علیه السلام قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله. یعقوب علیه السلام گفت غم طاقت فرسای من و اندوهم رو انما تنها نزد خدا شکوه میکنم. اشکو الی الله و اعلم من الله ما لا تعلم. و چیزی رو که شما نمیدونید از جانب خدا اون رو من با علم نبوت میدونم. لذا نشون میده که حزن یعقوب علیه السلام با مقام نبوت او منافاتی نداشته. چرا که محزون بودن برای اولیای الهی عین عبادت و بندگی الهی. چنانچه اگر ما برای سید شهدای عالم محزون میشیم و عزاداری میکنیم از باب همینه که انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. البته این فراز پایانی رو سخن یعقوب علیه السلام. ما شکلی خودمونو با حزن برای امام حسین علیه السلام به درگاه الهی عرضه میکنیم. لذا اولیاء الهی در درگاه الهی مقام دارن و جایگاه. چنانچه حضرت یعقوب علیه السلام برای یوسف علیه السلام اشک اندوه ریختن و به قدری گریه کردند که چشمان ایشون سفید شد. در آیات سوره مکی یوسف علیه السلام آیه رو اینطوره که خداوند از یعقوب علیه السلام بیان میکنه که بله و تولا عنهم آیه 84 سوره مکی یوسف علیه السلام و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. اگر یعقوب علیه السلام برای یوسف گریه میکنه ما هم برای پاره تن پیامبر گریه میکنیم و اشک میریزیم. چنانچه اگر ما متبرک میجوییم برای ذریح اهل بیت بنا به همین آیه است که اگر پیراهن یوسف علیه السلام شفا بخش است برای یعقوب فلما انجا البشیر و القاه على وجهه فرتد بصیرا. یقینا ذریح مطهر پاره تن پیامبر سید شهدای عالم هم نور قلب ما رو زیاد میکنه و هم چشم نابینای ما رو بینا میکنه و علاوه بر اون بصیرت ما رو نسبت به بندگی الهی زیاد میکنه. البته این مباحث رو اضافه گفتم، داخل تفسیر تسلیم نبود، البته از باب اشاره خیلی مختصر، امیدوارم ذیل آیات برسیم مفصل خدمت علاقمندان به این معارف که پاسخ به شبهات حسینی رو ما مفصل یه پاور کردیم تو سایت اون هست، میتونید اونجا نظارگر باشید. اما نکته پایانی این آیه، نکاتی رو استاد آیت الله جوادی آمینی در ذیل جمله اخاف و ان یأکله الذئب، میترسم این که بخورد یوسف را گرگ، ذیل این جمله نکاتی رو استاد آیت الله جوادی آمینی 4 تا نکته رو بیان کردن، بنده مختصر این 4 تا نکته رو خدمت شنوندگان بیان میکنم. نکته اول این که پیامبران الهی به غیب آگاهند. استاد آیت الله جوادی آمینی فرمودن ولی محدوده این آگاهی انبیا به امور غیبی به دست الهیه و پیش از آمدن وحی چیزی از غیب نمیدونن. تلک من انباء الغیب نوحیها الک. حضرت یعقوب علیه السلام نیست که پیامبر الهی و عالم به غیبه، شاید در داستان یوسف علیه السلام پیش از آمدن وحی از جزئیات اون مثل نیت فرزندانش آگاه نبود. از این رو نفرمود بیم دارم که او را با خود برده و سپس بهانه آورید، بلکه فرمود می ترسم یوسف رو با خود ببرید و از او غافل بشید و گرگ یوسف رو بخوره. بنابراین اینجا نکته بسیار مهمیه. استاد آیت الله جوادی فرمودن بنابراین کلام یعقوب علیه السلام خوردن گرگ بود، نه بهانه خوردن گرگ. ولی خبری که برادرها آوردند بهانه خوردن گرگ بود، نه واقعیت آن. حالا در مورد علم غیب انبیا و معصومین علیهم السلام، آیات رو ما مفصل در یک پاور آوردیم و روایات هم که متعدده که اذا شاء علم، اهل بیت هر موقع بخوان علم پیدا میکنن، از خداوند درخواست کنن، این علوم رو خداوند به اونها اعطا میکنه. لذا جریان علم غیب رو دوستان میتونن به اون پاور تو سایت ما رجوع کنن، آیات رو مطالعه کنن. حالا استاد آیت الله جوادی به همین توضیح اندک اکتفا کردن، حالا ما هم دوستان رو ارجاع میدیم به همونجا به خاطر اینکه بحثمون بیش از این طولانی نشه. نکته دوم در مورد واژه اکل به معنای خوردن، استاد آیت الله جوادی آمینی فرمودن اولا این اکل و خوردن به انسان اختصاص نداره و درباره حیوانات نیز به کار میره، چنانچه قرآن فرمودن در آیه 3 سوره مکه ماده و ما اکل السبع، به معنی حیوان درنده سبع. از این رو تعبیر یأکله الذئب و اکله الذئب با فرهنگ محاوره مطابقه و نباید گفته بشه که اون چه به حیوان نسبت داره افتراس هست نه اکل، و گواه نادرستی چنین تفسیر اینه که انسان یا حیوانی رو که مورد حمله شیر قرار میگیره میگن اکیلت الاسد، چنان که فریست الاسد هم میخوانه. لذا استاد آیت الله جوادی آمینی فرمودن بس این نکته مهمه که واژه اکل اختصاص به انسان نداره، در مورد حیوانم به کار برده میشه. اولا ثانیا واژه اکل تنها درباره حیوانات درنده به کار برده نشده، به گواهی آیه کأسف مأکول، که اسف معکول چون کاه خوراک غیر حیوان، در حقیقت خوراک حیوان غیر درنده هم هست مثل گوسفند، که اصلا فرمودن همون کأسف مأکول همانند اون علفیه که در دهان حیوان که نشخوار میکنه اون رو ریز ریز میکنه به این گفته میشه. این نکته اول رو استاد ناتولا جاودمون در مورد واژه اکل گفتن که نکته دوم بود. نکته سوم، معرفه بودن از ذئب نقشی نداره. استاد ناتولا جاودمون مثلا فرمودن این که فرمود از ذئب اخاف ان یاکله الذئب، الف لام از ذئب، این الف لام نه معرفه بودنش نقشی داره و همین که این الف لام جنس نیست چون که گویای حکمه. در حقیقت این یاکله الذئب گویای حکم طبیعت نیست، پس فرد مراده. یعنی شاید فردی از این جنس یافت بشه و یوسف رو بدره. لذا فرمودن از ذئبو به معنای ذئبون هست، یعنی گرگی، نظیر آیه کمثل الحمار یحمل اسفارا، که فردی از حمار مراد است نه جنس حمار، یعنی کمثل حمارن. لذا به همه حمارها مثال نزد که الف لامون استقرار باشه، چنانچه طبیعت جنس هم مراد نیست. آری گاهی مراد از تعریف جنس، مثل ان الانسان لفی خسر که منظور از الف لام الانسان جنسه، یعنی جنس انسان زیانکاره، مگر بله الا الذين آمنوا. این نکته سوم. اما نکته چهارم، استاد ناتورا جاودی همون فهمودن از جمله اخاف و ان یاکل الذئب کم سن و سال بودن یوسف علیه السلام استظهار میشه، چون اگه مانند برادران دیگه جوان و بزرگ سال بود، خب در برابر همه گرگ از خودش دفاع میکرد. علاوه بر این تعابیر دیگه هم در آیات هست که نشون میده یوسف در اون هنگامه کم سن و سال بوده. یلتقط هو بعض السیاره در ذیل آیه ده که توضیح داریم، یرتع و یلعب و انا له لحافظون، که صریح نشون میده کم سن و سال بوده. از آیه 12 و باز آیه که میگه و نحنو اسبتون، صریحا این آیات بیانگر اینه که یوسف در اون موقعیت کم سن و سال بود. نکته پایانی جواب به یک شبهه است. سوالی رو مطرح کردن استاد ناتولا جوادانی، این سوال رو اینطور جواب دادن، فرمودن چرا یعقوب به برادران یوسف علیه السلام فرمود میترسم گرگ یوسف رو بخوره و شما از او غافل باشید، با اینکه حرمت تکوینی خوردن گوشت بدن انبیا و اوصیا بر وحوش و حیوانات وحشی اجماعیه که از کرامات معصومین است که حیوانات وحشی گوشت بدن انبیا و اوصیا رو نمیخورن. این سوال، فرمودن پاسخ این سوال اینه که دلیل حرمت لحوم انبیا بر وحوش این مسئله رو در بر نمیگیره. چرا؟ چون که یوسف در آن زمان پیامبر زاده بود نه پیامبر. استاد ناتولا جوادی به همین مقدار جواب کفایت کرده. خب این نکات تفسیری، عذرخواهی میکنم، میدونم که این جلسه رو یکم با تعلل و اینا داشتم خدمت شما توضیح میدادم، حقیقتا یکم کسالت داشتم و سر صداها حواسم رو پرت میکرد. به نظرم نمیرسیم به شرح آیه 14، انشالله بمونه، سریع اون رو خدمت دوستان تدریس خواهم کرد، ارسال میکنم. در پایان یک بار دیگه آیه رو بخونیم و جمع‌بندی مباحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب عليه السلام گفت به یقین من إني ليحزنني، حتما اندوهگین می کند مرا، أن تذهبوا به، که شما ببرید یوسف را و اخاف ان یأکله الذئب و می ترسم که بخورد او را گرگ در حالی که شما عنه از یوسف بیخبران باشید. خلاصه مباحث این آیه با توجه به موضوعی که خدمت دوستان گفتیم که این بود نگرانی و اندوه یعقوب از فراق یوسف با غفلت برادران که اساره مباحث آیه است، اینه که یعقوب علیه السلام در درخواست برادران که گفتن ارسلهم عنا غدا یرتع و یلعب، درخواست برادران رو رد نکرد ولی اتمام حجت کرد که دوری این امانت الهی، که این امانت الهی رو اگر من به شما بسپارم قطعا بردن و او حتما موجب اندوه و حزن من خواهد شد، و دوم بیم اون دارم که در بیابان پرگرگ کنعان وقتی شما مشغول چرای گوسفندها هستید و به کار خودتون مشغولی از یوسف غافل بشید و گرگ به یوسف حمله کنه و از شما کاری بر نیاد، چون که شخص غافل خلاصه نمیتونه نگهدار باشه و حافظ از امانت الهی باشه. این خلاصه مباحث آیه 13. امیدوارم که انشاءالله خداوند توفیق عمل به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرماید. ثواب این جلسه رو هدیه میکنیم به روح امام و امت، شهدا، شهدای مدافع حرم سردار سلیمانی، شهدای هسته‌ای، شهدای مدافع سلامت، همه اموات بدوارث و بیوارث. والحمدلله رب العالمین، غفر الله لنا ولکم انشاءالله. یا علی.